با کارهای ساده تغییرات مهمی توی زندگی خودشون و دیگران ایجاد میکنن. مثلا با یه تغییر چیدمان ساده ظاهر خونه رو تغییر میدن. خیلی از خانمهایی که الان همراه ما هستن تجربه این اتفاق رو در زندگی خودشون داشتن. بعضی ها هم با نگه داشتن و پرورش گل این کار میکنن. این موضوعی که خیلی خانم آقا نداره، خیلی ها قطعا این کار کردن. بعضی ها هم از هنرهای دستیشون استفاده میکنن، مثلا گلدوزی، بافتنی، گلسازی، کارهایی از این دست که مجموعه بی‌نظیری از فعالیت هاست و اگر که واردش بشیم خدا کنه که غرقش نشیم. شما برای ما هم بفرمایید که برای فرار از یک نواختی در زندگی چه کارهایی انجام میدید؟ اون کارها، اون ایده هایی که به ذهنتون میرسه برای بهبود شرایط زندگی، برای تنوع دادن به زندگی رو با ما و همراهان برنامه خانه و خانواده هم در میون بگذارید. شاید ایده شما بتونه مسیر جالب و جدیدی رو باز بکنه پیش روی یکی از همراهان برنامه. راههای ارتباطیمون رو با هم مرور بکنیم. شماره پیامکمون 3900 در اختیار شماست تا ساعت 10 صبح و شماره تلفن هامون 220-486 220-5009.
ساعت 9 به وقت این خونه همراه خونواده غرق شادی و خنده، ما چشم به راه شماییم. پس لطفاً آدرس این خونه رو فراموش نکنین. توی کوچه پس کوچه های اف ام زنگ خونه شماره 90 رو بزنید.
شما دوستانی که آدرس درست اومدید، زنگ خونه درست رو زدید و الان همراه برنامه خانه و خانواده هستید و دارید راجع به ایده هاتون برای بهتر کردن شرایط و از یک نواختی در اومدن فکر میکنید، این رو هم در نظر بگیریم هممون که وقتی داریم به ایده ها فکر میکنیم، یک نفر که تجربهش از ما بیشتر باشه، یک نفر که تمام این فضا رو برای ایده سازی و ایده پردازی و گسترش اون ایده بهتر از ما میشناسه، قطعاً میتونه یک کمک مؤثر باشه برای اینکه ما قدم هامون تندتر بشه، برای اینکه مسیرمون روشن‌تر بشه. جناب آقای مهندس مسعود صدیق، کارآفرین و مدرس سواد مالی، مهمان خانه و خانواده امروز هستند. آقای مهندس صدیق سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های عزیز برنامه خانه و خانواده، خدمتون هستم.
سپاسگزارم، ممنونم از حضورتون. آقای مهندس، وقتی که از ایده پردازی صحبت میشه در کنارش هم کلمه کارآفرینی قرار میگیره، خیلی همون یاد یه سری از خاطره ها و تجربه ها میفتیم که ای بای در فلان سال در فلان روز من یه تصمیمی گرفتم، یه جرقه در ذهن من زده شد اما نشد، یا اینکه مسائلی باعث شد که نشه، یا اصلا خودم پیشو نگرفتم و اصلا نمیدونستم که این جرقه درستیه یا نه. قبل از اینکه به اون جرقه برسیم، اصلا میتونیم یه تعریفی از ایده و ایده پردازی داشته باشیم؟
بله، نکته خوبی رو اشاره کردید. ببینید، ما زیاد شنیدیم از اطرافیانمون، شاید خود منم دوران که جوان‌تر بودم بیشتر این جمله به زبونم می اومد که یه جرقه زده، ایده تو ذهنمه و هیجان داشتم که در واقع حالا چه جور باید عملیاتیش بکنم. حتی بیشتر نگران این میشد آدم که نکنه الان این ایده کپی بشه، کسی بخواد مثلا برای خودش برداره. این اتفاقا امروز هم در واقع باز من توی جوان‌ها این در واقع برخوردها و عکس العمل‌ها رو می‌بینم.
اکثر ما فکر می‌کنیم این جرقه‌ای که به ذهنمون زده شده مختص خودمونه و کسی تا الانش فکر نکرده.
دقیقاً نابه و اصلا تا امروز هم کسی بهش فکر نکرده. اما ایده یک تعریف در واقع ساده که بخوایم بگیم، یک جور تصور ذهنیه که کی در واقع میاد سراغ ما، زمانی که ما در واقع نیازی برامون ایجاد میشه یا شرایط کمبودی داریم، حالا چه بحث کسب و کار چه در زندگیمون روزمره، و این در واقع تصور ذهنی باعث تغییر ساختار بشه، یعنی اینکه باعث بشه که از لحاظ کمی و کیفی اتفاقاتی بیفته در وضعیت موجود.
بله.
حالا این وضعیت موجود میتونه محصول باشه، میتونه خدمات باشه، میتونه نوع زندگیمون باشه، سبک زندگیمون باشه،
در سبک زندگی.
دقیقاً بله.
میتونه نیاز آفرینی باشه تا
درسته؟ البته اون در ادامش هستش، یعنی یک موقعی هستش که نیازی شناسایی میشه توسط من که در جامعه وجود داره، اما خود شاید مردم یا متوجه شدن بهش عادت کردن یا خیلی هم متوجهش نشدن و با اون نیاز سر کردن.
درسته.
مثلا روزی در واقع تلفن همراه نبوده.
بله.
و نگرانی این که همیشه یادم من موقعی که مثلا جایی میرفتم بعد به مادرم مثلا میگفتم که خونه دوستم میرم اینم شماره تلفنشون، یا مقصد میرسیدم زنگ میزدم و به نوعی جانمایی میکردم که الان ما کدوم موقعیت هستیم، خیالشون راحت شه.
وای به حال راههای دور و مسیرهای طولانی
که اگر مثلا مسافرتی باشه خانواده نگران بود، منتها خب شاید خیلی توی ذهنشون نبودش که حالا این چه جوری حل شه، و بعضی هم نه جرقه ذهنشون زده، اول از در واقع توی داستان‌های علمی تخیلی اومد. من یادم فیلم‌هایی رو می‌دیدیم که مثلا یک بیسیم داشتن تصویری بود، با همدیگه صحبت می‌کردن، فکرشو نمی‌کردم که 30 سال بعدش تو قالب یک موبایل، مثلا الان که شرایط کرونا هم هستش، بیشتر داریم ازش بهره می‌بریم، با خانواده
بله.
اقوام در ارتباط هستیم. اما نکته اینجاست، خب من دونستم این ساختار، چرا حالا تعریف رو عرض می‌کنم؟ خیلی موقع هست که ما فکر می‌کنیم اون در واقع جرقه‌ای که زده اید است، یعنی عملا موضوع در واقع با یک سنجش کوچیک میتونه به ما کمک بکنه که متوجه بشیم آیا این در واقع طرز فکر و تفکر ایده هست و قابل در واقع این هستش که وقت براش بذاریم یا اینکه نه. خب مثال میزنم، یه مثال خیلی ساده، تلویزیون اختراع شده.
بله.
حالا اگر من فقط ابعادش رو تغییر بدم، عملا ایده‌ای در این در واقع حرکت من وجود نداره. من در واقع توی بحث کیفیتی و نوع ارائه در واقع میشه گفتش رفع نیازی که هست تغییر ایجاد نکردم. اما اگر نه توی تکنولوژیش دست ببرم، مثلا تلویزیون لامپی بوده، الان LCD شد،
بعد
LED شد، دقیقاً
حالا هوشمند شده،
دقیقاً یعنی هر سری اتفاق جدیدی داره میفته، این چرا؟ این بهش میگن ایده،
یعنی از همون قدم اول که تصور ذهنی بود شروع میشه، درسته؟
بله،
یعنی
دقیقا.
با اون تصور ذهنی به این ایده رسیدیم،
دقیقاً. که نکته هم اینجاست که آیا اون تصور ذهنی واقعا نیازی رو برطرف میکنه؟
بله.
یک موقعی هم هستش که ممکنه در ظاهر نیازی رو برطرف نکنه، یعنی اینکه اگر در اتاق فکری مشورت کنیم، اطرافیان که در این مشورت هستن و دارن هم فکری میکنن، مقاومت بکنن و بگن که همچین چیزی ایده نیست، چون احساس میکنن که باعث رفع مشکل یا نیازی نیست.
پس چطور تشخیصش
بدیم؟ این سخت تره. چه بسا که در واقع این جرقه باعث بشه که ما نیاز جدیدی رو ایجاد بکنیم. من لحاظ کسب و کار عرض میکنم.
بله.
یعنی چه؟ یعنی این که روزهای اولی که حالا مثال رو از همون موبایل میزنم، تلفن همراه، منتها به بازی‌های در واقع میشه گفتش کنسولی و بازی‌های کامپیوتری در واقع اشاره میکنم، زمانی که تلفن همراه اومد، یادم میاد اوایل به عنوان یک کالای تشریفاتی بود، یعنی خیلی ها تصور نمیکردن حالا باشه نباشه، یواش یواش
ضرورتش احساس نشد،
ضرورت احساس نمیشد، و در صورتی که کسی اون نیاز رو کشف کرده بود، اینجا کشف شده، یعنی نیازه بوده در بسترش. یه موقعی هست نیاز ایجاد میشه. یعنی چی؟ یعنی مثل تفریحاتی که کامپیوتری هستش، من یک بازی رو درست کردم، مخاطب در نیاز به سرگرمی داره، منتها من با یک سبک جدید دارم باهاش برخورد میکنم. شما دقت بکنید، نوجوانا، جوانا، حتی بعضی از بزرگترها با لذت پای این سیستم ها میشینن، تفریح میکنن ساعت ها، و اگر بهشون بگیم وقت هدر میره، اصلا همچین اعتقادی هم ندارن. حالا من ورود نمیکنم بهش که در واقع
از چند بود میشه بررسیش کرد،
میشه
ممکنه
اون رو بررسی
کرد. بله، اصلا ممکنه بخشی از نیازی رو داره تامین میکنه این ماجرا،
که حالا اتفاقا
متعادل خودش،
علت این که میگم ورود نمیکنم چون اعتقاد خود بنده هست، من به شاگردام میگم وقتی میشنون خوشحال میشن. من خودم به شدت علاقه مندم به این بازی ها، حالا با سبک در واقع خاص خاص خودش رو و اگه فرصت بشه انجام میدم، چون به نوعی کمک میکنه که ذهن در واقع پرورش پیدا بکنه و خلاق‌تر شه، ولی هر چیزی حتی اندازه خودش رو داره.
آقای مهندس، شما اشاره کردید به این موضوع که نیاز، خیلی ها اشاره کردن در یک جمعی که موافق نبودن با یک اتفاقی، با یک ایده و ضرورتش رو احساس می‌کردن و طرفی که فردی که این ایده رو در ذهنش داشته شروع کرده به نیاز آفرینی، یعنی نیاز سنجی کردن. خب این فردی که به چنین نقطه‌ای میرسه باید خیلی جلوتر از زمان خودش حرکت بکنه.
درسته.
یعنی کسی که اگر قراره که ما ایده پرداز بشیم، باید تمرین بکنیم جلوتر از زمان خودمون حرکت بکنیم. حالا روش‌های مختلفی داره، از مطالعه داره تا خلاقیت‌های فردی رو پرورش دادن تا بسیاری از زوایای دیگه. درسته؟
دقیقاً. ببینید، مسئله‌ای که هست، به نکته خوبی اشاره کردید. ما ایده پردازی و این فرایند در واقع ایده پردازی چیزی نیست که یک هو و یک آن ایجاد بشه، مثل ورزش کردن. یعنی اگر من قراره برای روزی که مثلا، حالا نمیگیم ورزش حتما برای دفاع از خود هست، مثلا ورزش های رزمی برای سلامتی هم هست، ولی بخشیش کاربرد داره. یک روزی من احتیاج دارم که از خودم در اتفاقی دفاع بکنم.
بله.
پس اون ورزش رزمی میتونه به من کمک کنه. ولی آیا من در واقع بذارم لحظه ای که میخواد اتفاق بیفته صرفاً با توجه به شناختی که تصویری داشتم از اون حرکات و فنون اجرا بکنم جواب میده؟ مطمئنا نه بدنم کشش روش داره، نه اینکه اصلا ذهن من، مغز من با بدن هماهنگی لازم و تمرین لازم رو داشته که من بتونم به موقع اون فنون رو اجرا بکنم.
بله.
ولی وقتی که سالها ماها من تمرین کرده باشم، یه اصطلاحی داریم میگن اون عمل نخاعی بشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه دیگه در اون لحظه نیاز نباشه که مغز دستور بده، بلا فاصله بدن انجام بده.
دقیقاً.
وقتی که این اتفاق بیفته چی میشه؟ در واقع ما اون نقطه مطلوب رسیدیم. در ایده پردازی هم همینه. یعنی من باید تمرین داشته باشم. تمرین هم اینه که ما همیشه فکر میکنیم که باید درگیر رویا پردازی باشیم. رویا پردازی خوبه، ولی نکته اینجاست، مهمترین در واقع قدمی که میتونه کمک کنه من در فرایند ایده پردازی تقویت بشم، یعنی شنوندای عزیزم اینو در نظر بگیرن، اینه که بنویسیم. متاسفانه ما در جامعهمون از نوشتن فراری است.
این نکته رو داشته باشیم. چند مورد رو من نوشتم، یادش کردم که باهاش راجع به اون موارد با شما صحبت بکنم. یکیش هم تمرین کردم بود، اینکه از کجا شروع بکنیم، چطور این ایده ها رو هم گسترشش بدیم، هم به نوعی به اون ایده طلایی برسیم. قدم هایی که باید برداریم چطور باید برداشته بشه، از کدوم مسیر حرکت بکنیم که زودترم به جواب برسیم. این موارد رو که چطور میتونیم ایده پردازی کنیم و خوب هم ایده پردازی بکنیم، آقای مهندس صدیق اگر موافق باشین در بخش بعدی راجبش بیشتر صحبت بکنیم. خواهش میکنم. ممنونم از شما دوستان همراهمون. بریم بخشی رو که آقای خسرو جردی تهیه کردن در رابطه با همین موضوع، همین ایده پردازی ها، با هم بشنویم.
سلام علیکم، روزتون بخیر. اساساً هر آدمی توی زندگی خودش به دنبال پیشرفت و تغییر و بهبود شرایط زندگی خودشه. به نظرم کمتر آدمی پیدا میشه که از پیشرفت و بهبود شرایط زندگیش لذت نبره. اما قضیه زمانی جذابیت خودش رو پیدا میکنه که ببینی هر کسی چطور این شرایط رو برای خودش مدیریت میکنه. بعضی اینقدر ریسک پذیر هستن که میرن سراغ راه اندازی یک کسب و کار خلاقانه که توی اونجا بتونن موفق عمل کنن و شرایط زندگی خودشون رو سامان ببخشن. اما بیشتر وقتا فقط ایده راه اندازی یک کسب و کار جدید رو دارن و اصلا حواسشون به این موضوع نیست که باید از قبل موارد مختلفی رو هم توی ذهنشون داشته باشن و در نهایت این میشه که اونی که میخوان نمیشه. و بعضی دیگه هم هستن که کلن در هیچ موردی ریسک رو قبول ندارن و کار خودشون رو انجام میدن. یعنی الان اگر بهشون بگی که پاشو برو یه نونی یه چیزی بخر، بیا از گشنگی رود بزرگ کوچیک رو خورد، میگن نه خیر، ریسکش رو قبول نمی کنم. میگیم آخه این کجاش ریسک داره؟ میگه از کجا معلوم؟ از کجا معلوم که برم بیرون هوای هوی سرد و بارندگی فراوون نشه؟ اصلا از کجا معلوم برم تو خیابون تصادف نکنم؟ و اصلا از کجا معلوم عزیزان زورگیر پولای منو ندزدن؟ و همه اینا رو که بذاریم کنار، اصلا از کجا معلوم که نونوای نون داشته باشه؟ بله اینا هم این مدلی هن دیگه. خلاصه این که هر کسی برای انجام هر کاری باید ایده داشته باشه، باید آدم خطرپذیری باشه و جسارت انجام یک کاری رو داشته باشه و حتما قبلش تحقیق لازم رو بکنه که خدای نکرده کارش متوقف نشه و به بن‌بست نرسه.
خیلی همون وقتی که داریم راجع به زندگیمون فکر میکنیم، وقتی که راجع به اتفاقای حالا قشنگش، اتفاقایی که گاهی ناخوش آینده فکر میکنیم، میگیم ای بابا حالا کی دیگه به دنبال ایده پردازیه، کی به دنبال بهتر کردن شرایط، همین که ما بتونیم این مسیر پرپیچ و خم، این جاده پرپیچ و خم زندگیمون رو طی بکنیم، یعنی که موفق شدیم. ولی یه جاهایی هم باید به خودمون یه فرصتی بدیم و بگیم که با تمام این چند راهی های زندگی، با تمام این پیچ و خم هایی که این جاده داره، یه جاهایی ما باید خستگی ناپذیر فقط حرکت بکنیم و جلو بریم تا بلکه این مسیر روشن پیش رومون رو با دقت بیشتری ببینیم.
زندگی یه جاده یه طرف است، جاده زندگی پیچ و خم داره، جاده ای که بازه اما بازیاش گاهی شادی داره گاهی غم داره. بعضیا میگن تو راه زندگی هر کی تندتر بره زودتر میرسه، گاهی وقتا زودتر از آخر راه، خود زندگی به آخر میرسه. دست منو محکم بگیر، اون لحظه های پرخطر هشدار میده، هم سفر آهسته تر آهسته تر، حالا برای عاشقا صد تا مسیر باز، از احساس تو مخفی نکن راهی واسه امروز. دست منو محکم بگیر، پرخطر هشدار میده، هم سفر آهسته تر آهسته تر، حالا برای عاشقا صد تا مسیر باز، از احساس تو مخفی نکن راهی واسه امروز.
مایه لباسشویی هوکر با سه ویژگی در یک ماست: خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوکر نهایت پاکیزگی.
یکی که خوشمزه به هرچی میارزه، روی و ویتامین دی و قوی و تازه،
کیک قاشقی بینگو،
کیک قاشقی بینگو، گرمش هم خوشمزه است.
فکر کن هوا بارونی باشه، زمینه بازی خیس و گلی باشه، باید یه لباس تن سفید باشه، یه لکه یه کوچیکش میگید باشه، اما وقتی آبسه تو خونتونه خیالت راحت راحت میشه، بازی کن خوش باش خوش بگذرون، تو خونه آبسه از قرنشو بدون.
پودر ماشین لباسشویی آبسه، الفبای پاکیزگی.
ساعت 9:29 دقیقه است. شما شنونده رادیو ایران هستید و افتخار همراه شما هستیم در برنامه خانه و خانواده. امروز داریم راجع به ایده پردازی با هم صحبت میکنیم، ایده هایی که میتونه به ما کمک بکنه برای اینکه در این روزگار از یک نواختی خارج بشیم، بتونیم شرایط زندگی رو چه برای خودمون چه برای دیگران کمی بهتر بکنیم، که قطعا اولین قدم برای خودمون میتونه تاثیرگذار باشه در تمام زوایای زندگیمون. شما دوستان هم با ما در ارتباط باشید، مثل همین الان تا الان که برای ما پیامک ارسال کردی، تلفن زدید و بگید که چه کار کنیم که بتونیم شرایط رو برای خودمون بهتر بکنیم، بهبود ببخشیم و اون یک نواختی رو کمترش بکنیم. شماره پیامکمون 3900 و تلفن همون 220-486-220-5009. کمی بیشتر داریم در رابطه با ایده پردازی با کارشناس مهمان برنامه‌مون در حوزه کسب و کار و سواد مالی و البته کارآفرینی صحبت میکنیم. آقای مهندس مسعود صدیق، کارآفرین و مدرس سواد مالی، مهمان برنامه ما هستند. تا اینجا آقای مهندس در رابطه با ایده پردازی صحبت کردیم که آیا این جرقه ها میتونه به ایده باشه یا خیر، اما قراره که بیشتر بپردازیم و راجع به این موضوع صحبت بکنیم که چطور میتونیم تمرین داشته باشیم راجع به ایده پردازی. اما قبل از اون اجازه بدید که با سرکار خانم نرگس خانعلی‌زاده همراه بشیم، خبرنگار جامعه و خانواده، و ببینیم که ایشون برای ما در رابطه با حوزه مختلف چه خبرهایی دارن. خانم خانعلی‌زاده سلام بر شما.
سلام بر شما، سلام بر شنوندگان عزیز برنامه، خیلی خوشحالم که امروز هم در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، ممنونم از همراهیتون. خانم چه خبر؟
اولین خبر میخوام در مورد نحوه برگزاری امتحانات دی ماه مقاطع تحصیلی بگم که به تازگی اعلام شده که چطور قرار برگزار بشه. طبق شیوه‌نامه ابلاغی و بر اساس پیشنهاد معاونت آموزش ابتدایی، قراره که از دانش آموزان پایه‌های اول و دوم ابتدایی در دو درس فارسی و ریاضی آزمون عملکردی به صورت حضوری در مدرسه و خب با گروه بندی دانش آموزان و رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی به عمل بیاد. غیر از اون، ارزشیابی سایر دروس و پایه‌های تحصیلی دور ابتدایی در سال تحصیلی جاری و بنای ارزشیابی کیفی توصیفی به صورت غیر حضوری هستش.
بله.
دبیرستانی‌ها چطور؟ ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی دبیرستانی‌ها به صورت غیر حضوری و با مسئولیت معلم و نظارت مدیر مدرسه انجام میشه و از طریق آزمون آنلاین در سامانه شاد یا بقیه سامانه‌های مورد تایید شورای مدرسه برگزار میشه. اما مهمترینش اینه که امتحانات نهایی دی ماه دانش آموزان پایه 12 دوره دوم متوسطه به صورت حضوری از 15 دی ماه آغاز میشه و تا 8 بهمن ماه هم ادامه داره.
پس بچه های سال 12 باید برن سر کلاس ها بدوی و در مدارسشون حاضر بشن امتحانات رو حضوری بدن.
دقیقاً
با رعایت تمامی شیوه نامه ها انشالله.
انشالله
که همشون هم سلامت باشن، امتحاناشون هم خیلی عالی برگزار بشه، موفقیت آمیز.
الهیام. و برای دومین خبر میخوام از کاهش آمار بستری های ناشی از کرونا در تهران بگم. آره خدا رو شکر، واقعا حتی یک نفرش هم زیاده ها.
بله.
ولی همین که سیر نزولی پیدا کرده جای شکر داره. استاندار تهران گفتن که خوشبختانه با اجرای طرح شهید سلیمانی و همکاری مردم توی ایجاد محدودیت ها که خیلی واقعا رعایت کردن، به شرایط نسبتاً بهتری نسبت به آبان ماه رسیدیم. در واقع اوج بستری ها در 16 و 17 آبان ماه بوده که حدود 6700 نفر بستری داشتیم، اما در حال حاضر به حدود 3300 نفر رسیدیم.
چه روزایی رو گذروندن کادر بهداشت و درمان در اون روزهای آبان که انقدر شلوغ بوده و این همه نگرانی موج می‌زده.
خدا قوت بهش.
واقعا. و امیدواریم که خانم خانعلی‌زاده، حالا با اینکه آمار کمی اومده پایین‌تر، این نشون داده که این اتفاقایی که تا الان افتاده جواب داده.
اصلا.
وقتی جواب داده یعنی بعد ادامه پیدا بکنه تا بیشتر جواب بده. یعنی که جایی نریم. بیرون از خونه نریم. شب یلدا خونه خودمون باشیم، در کنار هم خانواده‌ای که هر روز می‌بینیمشون، نه افراد دیگه. و این روش رو ادامه بدیم، ان شاءالله کمتر و کمتر بشه.
الهی آمین. و گفتین شب یلدا، یه خبر یلدایی هم دارم برای خبر پایانی.
چه خوب.
پلیس فتا در مورد این لینک های تبریکی که گاهی دوستان آشنایان برای هم میفرستن توصیه کرده که این لینک های تبریک رو کلیک نکنید. در واقع این لینک های ناشناس هست که از کاربرا میخواد روی لینک زیر کلیک کنید و پیام یلدایی رو مشاهده کنید که
بله.
اغلب تصاویر متحرکی هستن که با آهنگ و موزیک یلدا رو تبریک میگن، اما تجربه نشون داده که گاهی وقتا ممکنه که برخی از سودجویان یه سری لینک های آلوده به ویروس ریتا تهیه کرده باشن که وقتی ما اون رو باز میکنیم ممکنه تلفن همراه یا رایانمون آلوده بشه. سعی کنیم تبریکشون همجوری بپذیریم ولی لینک رو باز نکنیم.
اگر حالا دوستان خیلی علاقه داشتن از این لینک ها بفرستن،
بله،
یه پیامی هم پایینش اشاره بکنن، توضیح بدن که قرار ما چی ببینیم، که دیگه نیازی نباشه که ما اونو بازش بکنیم. توضیح بدین اگر حوصله ندارید پیام تبریکی بفرستید یا حالا متنی رو بنویسید، همون لینک با یه دو جمله توضیح که دیگه نیازی به باز کردنش هم نباشه.
واقعا
خیلی عالی.
سلامه.
بسیار ممنونم از شما خانم خانعلی‌زاده برای خبرهاتون. امیدوارم که امروز حالتون خیلی خوب باشه، در سلامت باشید و روزتون عالی بگذره.
ممنونم، با دعای شما منم برای شما و همه شنوندگان این آرزوی متقابل رو دارم. روزتون بخیر.
ممنونم، روز شما هم بخیر.
خانه و خانواده،
خانه امن برای خانواده‌ای به وسعت ایران.
شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9 صبح،
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، رادیو ایران.
امروز از ایده پردازی گفتیم. یکی از مواردی که قطعا میتونه خیلی به ایجاد ایده و خلاقیت کمک بکنه مطالعه است. مطالعه در هر سطحی میتونه فضای ذهنی ما رو گسترش بده و به ما کمک بکنه که هم قشنگتر فکر بکنیم، هم قشنگتر راجع به فکرمون دست به عمل بزنیم. بریم بخش با من بخون رو همراه با هم بشنویم و صدای خانم فاطمه دخیلی که در این بخش برای ما و شما کتابی رو خوندن.
هر روز سفره های رنگین با خورش های
چون از دشت
سیاه آفش برگرد اینقدر رشد نکن.
من احساس کرد بسیار قوی و ممکن در زمین ریشه دوانده است.
با من بخون،
شب و به فردا برسون. شوله بکش جانانه شو.
سلام، فاطمه هستم. امروز میخوام براتون قسمتی از کتاب مارک توپولو نوشته آقای منصور رضا بتیان رو بخونم. در چند قدمی هتل محل اقامتم چند رستوران هست که یکی از همه شلوغ‌تر است. به نظر میرسد باید غذای بهتری داشته باشد. شاید هم اخلاق خوش گارسون هاست که مردم را بیشتر با آنجا میکشاند. گارسون ها با روی باز از آدم استقبال میکنند و مرتب دوروبر مشتری میچرخند که مواد و چیزی بخواهد. رفتاری که باعث میشود اینجا با دست و دلبازی سر کیسه روشن کنید در آن بدهید. یک روز زور که پشت میزی نشستم تا غذایم حاضر شود، گارسون میانسالی میپرسد: ترک هستی؟ سری به علامت نه تکان میدهم. میپرسد: ایتالیایی؟ میگویم: نه، ایرانی هستم. هیجان زده رویش را به سمتی میگرداند و محمد نامی را صدا میزند. محمد میآید و مرا به او معرفی میکند که ایرانی هستم. محمد به فارسی سلام علیک میکند. او هم در رستوران گارسون است. از دیدن یک ایرانی که به نظر خودش خیلی کمیاب است خوشحال به نظر میرسد. محمد شدت گرفتار است. تنها میپرسد: آیا امروز بعد از ساعت 5 وقت آزاد دارم یا نه؟ با آنکه قصد دارم ساعت 5 به سینما بروم، اما محمد چنان مشتاق است که به او میگویم کار خاصی ندارم و خوشحال میشن ساعتی را با هم باشیم. شماره موبایلش را روی کاغذی مینویسد و برایم میآورد و شماره مرا هم میگیرد تا بعد از ساعت 5 همدیگر را ببینیم. ساعت 5 میروم سراغش و پیاده راه میافتیم توی کوچه پس کوچه های آتن. بیان که چیزی بپرسم شروع میکند قصه زندگیش را تعریف کند، انگار سالهاست منتظر رسیدن کسی بوده. بچه مراغه است و لحجه شیرین آذریش را همچنان حفظ کرده. محمد بیشتر از هر چیز به اعتمادی می نزد که صاحب کار یونانیش به او کرده، تا جایی که تنها گارسنی شده که اجازه دارد پشت تخت بنشیند یا حتی چند باری مأموریت پیدا کرده که دختر صاحب کار را برای رفتن به جایی همراهی کند. محمد دختری را در رستوران روبروی رستورانی که در آن کار میکند نشانم میدهد و نظرم را دربارهاش میپرسد. انگار برادری دارد با برادر بزرگترش مشورت میکند. میگویم: دختر خوبی به نظر میرسه، عاشقش شدی؟ سرش را پایین می اندازد. هنوز یک جوان شهرستانی خجالتی است. میگوید عاشق که نه، منو چه بهش عاشقی، ولی فکر کنم دختر خوبی باشه، اونم از من بدش نمیاده. میخندم، پس معطل چی هستی؟ میخوای برم خواستگاری؟ میگوید نه، خودم به موقع بهش میگم بذار موتور بخرم. موتور؟ خب بخر، چرا به خواستگاری داره؟ خب اگه قبول کرده خواستم ببرم شیم برون برم، حداقل یه موتور داشته باشم سوارش کنم. با مترو اتوبوس که نمیشه رفت. سخت نگیر، عاشقت بشه پیاده هم میاد. ولی خدا وکیل خوشگل نیست. به چشم خواهری چرا؟ خوبیش اینه که مال آتن نیست، مال دهاته، داشت کمه. با محمد تا آخر شب قدم میزنم و بیشتر از زندگی آیندهش میگویم. چند روز بعد وقتی دوباره با آتن برمیگردم، محمد بعد از ظهری را در بالکن هتل مهمانم میشود.